دولس شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم بل خبري مجله فروخ صاحب مهرباني.
تشکر شیبر صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. از تازه ترین های این مجله خبری، طالبان میگویند که ملا عبدالغنی برادر در گفتگوهای روز دوشنبه در قطر به خاطر اشتراک نمی کند که در ترکیب هیئت آمریکایی مقام به سویه ملا برادر شامل است. و روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان می رسد و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات فهرست 15 تن را به عنوان نامزدانشان به ریاست جمهوری فرستادند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. نمایندگان امریکا و روسیه برای افغانستان در انقره روی رفع تعزیرات بر مذاکره کنندگان طالبان بحث کردند. فهرست نامزدان کرسی های کمیشنری کمیسیون های انتخاباتی امروز تکمیل می شود. ایران تمرینات نیروهای بحری خود را آغاز کرده است. تفصیل اخبار. نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید در انقره روی رفع تعزیرات بر مذاکره کنندگان طالبان را مورد گفتگو قرار داده است. زلمه خلیزاد در تویتر خود نوشته که او در این مورد در دیدار با زمیر کابولوف نماینده روسیه برای افغانستان در ترکیه بحث کرده است. آقای خلیزاد افزود که به خاطر روی این موضوع با نماینده روسیه بحث نموده تا مذاکره کنندگان طالبان بتوانند در گفتگوهای صلح سهم بگیرند. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در گفتگوهای امروز با همتای روسیه همچنان به این موافقه رسیدند که تلاش های صلح زمان نتیجه می دهند که در آن همه طرفین درگیر شامل باشند. سفارت روسیه در انقره گفته که این ملاقات در مقر سفارت صورت گرفته است. قرار است نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه در قطر با نمایندگان طالبان ملاقات کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست کاندیدان کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی تا شام امروز تکمیل می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی بر رادیو آزادی گفت پس از تکمیل فهرست نامزدان کار روی اسناد آنها و پروسه گزینش کمیشنران آغاز می شود. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرده و آن را طی فرمان صادر نمود. بر اساس تعدیل این قانون ریاست جمهوری بر کناری کمیشنران هر دو کمیسیون های انتخاباتی را اعلان کرد. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است در بازی دوم 20 اوره فردا با مساف تیم کرکت ایرلند برود. افغانستان دیروز در بازی اول با تفاوت 5 ویکت ایرلند را شکست داد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت
در جریان این سفر که تمام مسابقات با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد، سه مسابقه 20 اوره، پنج مسابقه 50 اوره و یک مسابقه تست را افغانستان و ایرلند انجام خواهد داد.
تیم های هر دو کشور در بازی فردا در شهر دهرادون هند ساعت 5 عصر به وقت کابل با هم روبرو می شوند. این سلسله مسابقات تا 15 ماه مارچ ادامه می یابند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران امروز تمرینات نیروهای بحری را در تنگه ارمز خلیج فارس آغاز کرده است. رسانه های دولتی ایران اضافه کردند که در این مانور برای اولین بار زیردریایی مجهز با راکت کروز سهم دارد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا میگوید در این مانور نظامی سه روزه که در امتداد تنگه هرمز تا بحیره هند راه اندازی شده بیش از 100 کشتی اشتراک دارند. رسانه های دولتی ایران میگویند اردو در این تمرینات بحری زیردریایی را به نام فاتح هم آزمایش می کند که هفته قبل فعالیتش را آغاز کرد. دفتر سارنوالی ترکیه دستور دستگیری 209 95 پرسنل نظامی را داده است. این نظامیان به ارتباط با شبکه به رهبری فتح الله گولن روحانی ترکیه متهم می باشد. انقره می گوید آقای گولن متحد سابق رئیس جمهور اردوغان کودتای سال 2016 میلادی در ترکیه را طرح‌ریزی کرده. او از سال 1999 میلادی در ایالت پنسیلوانیا امریکا در تبعید به سر می برد. در اعلامیه دفتر سارندولی ترکیه آمده که پلیس عملیات بازداشت این پرسنل را پس از نیمه شب آغاز کرده و تاکنون معلوم نیست که چه تعداد از این افراد دستگیر شدند. و اداره جیولوژی امریکا میگوید زلزله نیرومند به مقیاس 7.5 درجه ریشتر مناطق نزدیک به جنوب اکوادور را تکان داده است. این زلزله در ساعات اول صبح امروز رخ داد که مرکز آن در 7 کیلومتری شهر مانولو در نزدیکی مرز اکوادور با پیرو بوده است. هنوز گزارشی از تلفات ناشی از این زلزله خبر داده نشده است. در سال 2016 میلادی زلزله با قدرت 7.8 درجه ریشتر در دو ایالت غربی اکوادور را تکان داد که بیش از 600 کشته و حدود 3 میلیارد دلار خساره به جا گذاشته است. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. طالبان میگویند که مولا عبدالغنی برادر در گفتگوهای روز دوشنبه در قطر به خاطر اشتراک نخواهد کرد که در ترکیب هیئت آمریکایی مقام به سویه او شامل نیست. در این مورد با یک کارشناس سیاسی صحبت داریم.
طالبان انتظار داشتند که مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا که در مسائل افغانستان اونا دخیل هستند، مسئله بسیار قوی بر طالبان می داشتند و این می تانست چانس طالبان برای چنین های بیشتر بلند می بود.
روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان می‌رسد و نهادهای جامعه مدنی فهرست نامزدانشان را به ریاست جمهوری فرستادند.
15 تن که بیشتر کسایی بودند که در حوزه انتخابات کار کرده بودند و بیشتر چهره‌های رسانه‌ای و کسایی که از رشته حقوق علوم سیاسی مرتبط با کمیسیون انتخاباتی بودند، اینا برگزیده شدند و این لیست به ریاست جمهوری فرستاده شد.
در مسائل بین المللی میشنوید که کمیته بین المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات جهانی به حالت تعلیق قرار داده است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. طالبان میگویند که مولا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه در گفتگوهای پیشرو میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی به این خاطر اشتراک نخواهد کرد که به گفته طالبان در ترکیب هیئت آمریکایی مقام به سویه مولا برادر شامل نیست. طالبان این را امروز در یک اعلامیه گفتند. انتظار می رود دور تازه از گفتگوها میان نماینده های طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به روز دوشنبه هفته آینده در قطر برگزار شود. فرشته نگاه گزارش می دهد.
انتظار می رود پنجمین دوره گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر، جایی که دفتر این گروه مستقر است، دوشنبه پیش رو آغاز شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، رهبری هیئت آمریکایی و شیر محمد عباس استونگزی سرپرست دفتر قطر رهبری هیئت گروه طالبان را به عهده خواهند داشت. پیش از این انتظار می رفت که ملا برادر معاون سیاسی طالبان که چند پیش از زندان پاکستان رها شد رهبری گفتگو با هیئت آمریکایی را به دست گیرد، اما خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های طالبان گزارش داد که ملا برادر به دلیل نداشتن اسناد سفر و اختلاف میان رهبری طالبان بر سر نقش دقیق او در گفتگوها نمیتواند به قطر برود. در واکنش به این گزارش ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند با نشر یک اعلامیه روز جمعه گفت که در مذاکرات پیشرو مقام آمریکایی به سویه ملا عبدالغنی برادر حضور ندارد. از این رو نیاز به اشتراک در این نشست دیدن نمی شود. او گفته است که مذاکرات قطر به روز دوشنبه انجام خواهد شد و این مذاکرات موفق خواهد بود، اما او از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده. در اعلامیه جدید طالبان تاکید شده که تیم مذاکره کننده طالبان که چند پیش از سوی ملا برادر تعیین شد، صلاحیت پیشبرد گفتگوها با هیئت آمریکایی را دارد. ملا عبدالغنی برادر چند قبل بنابر مشوره ملا هبت الله رهبر این گروه، یک گروه 14 نفری جدید مذاکره کننده را معرفی کرد که شمولیت نام انس اقانی در آن که اکنون در زندان افغانستان است سر و صدای زیاد را برپا کرد و ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که انس اقانی در زندان است و برای رهایی او هیچ تصمیم گرفتن نشده. در این تیم 14 نفری شیر محمد عباس استانگزی در رأس هیئت قرار دارد و از مولوی ضیاء الرحمن مدنی، مولوی عبدالسلام انفی، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخواه، مولوی متی الحق، ملا محمد انس اقانی، ملا نورالله نوری، مولوی محمد نبی عمری و ملا عبدالحق وسیق بنوای اعضای هیئت نام برده شده. یک منبع طالبان به شرط افشا نشدن نامش روز جمعه بر رادیو آزادی گفت برخی اعضای تیم مذاکره کننده هنوز از پاکستان به قطر نرسیدند. انتظار می رود امیرخان متقی، عبدالمنان عمری، عبداللطیف منصور و متی الحق برای اشتراک در دور پنجم گفتگوهای صلح با هیئت آمریکایی از پاکستان به قطر بروند. منبع طالبان در صحبت با رادیو آزادی اشتراک امیرخان متقی رئیس دفتر ملا هبت الله رهبر این گروه، عبدالمنان عمری برادر ملا عمر و اکنون رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان، عبداللطیف منصور وزیر پیشین زراعت طالبان و متی الحق فرزند مولوی یونس خالص و سابق قمندان قول اردوی رژیم طالبان در هرات را بسیار مهم خوانده است. این افراد نه تنها که در تیم مذاکره کننده با هیئت آمریکایی شاملند، بلکه افراد شامل در تیم‌های تکنیکی دو طرف نیزند. منبع طالبان بر رادیو آزادی گفت یک روز پیش از نشست روز دوشنبه میان هیئت مذاکره کننده و نماینده های طالبان در قطر، نخست به روز یک شنبه تیم‌های تکنیکی دو جانب با هم دیده و روی برخی موارد مهم مانند تعیین شدن جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همچنان ارائه تضمین از سوی طالبان برای استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی بحث خواهند کرد. بانک گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در مورد تامین صلح افغانستان است، اما کس به نمایندگی از حکومت افغانستان در این مذاکرات دعوت نشده است. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که گروه طالبان باید در مذاکرات مستقیم با نماینده های حکومت وحدت ملی حاضر شوند. از این رو حکومت چند پیش یک تیم 12 نفری مذاکره کننده را نیز ایجاد کرد، اما گروه طالبان همواره گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و گفته که طرف مذاکره این گروه آمریکایی هاست. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در سفر اخیرش به افغانستان وایل هفته جاری گفت نیاز است تا حکومت افغانستان تیم مذاکره کننده وسیع‌تر و قوی را برای مذاکره با طالبان ایجاد کند. حکومت افغانستان اخیراً گفت در صورت نیاز تیم مذاکره کننده 12 نفری تغییر خواهد کرد و همچنان حکومت اعلان کرد که یک لویجرگی مشورتی را به تاریخ 26 ماه هوت در کابل دایر می کند که هدف آن را ایجاد اجماع در رابطه به صلح خوانده است.
شنیدید که طالبان گفتند که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه در گفتگوهای پیشرو میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی به این خاطر اشتراک نخواهد کرد که به گفته طالبان در ترکیب هیئت آمریکایی مقام به سویه ملا برادر شامل نیست. چرا طالبان در آستانه دور تازیه از گفتگوها در قطر اعلان کردند که ملا عبدالغنی برادر در این گفتگوها شرکت نمی کند؟ و این پرسش هم به میان می آید که آیا هیئت فعلی مذاکره کننده آمریکا به رهبری زلمه خلیلزاد جوابگوی خواستهای طالبان نیست؟ همین سوالات را همکارم فرشته نگاه در یک گفتگوی تلفنی از نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی پرسیده است. آقای محمود در ابتدا در مورد این اعلان طالبان چنین گفت:
معلوم میشه که بسیار جدی در مسئله گفتگو با طالبان پیشرفت صورت نگرفته. و این چیزی را که طالبا بیان میکنن نشان دهنده دو قفسیایی که در میان خود طالبا اختلاف وجود داره، یا هی که طالبا هنوز به یک اجماع کلی نرسیدن که در قبال مذاکرات بعدی که در دوحه صورت میگیره اینا به یک اجندای کلی نرسیدن. از سوی دیگه شاید طالبا انتظار داشتن که مقامات ارشد وزارت خارجه امریکا که در مسائل افغانستان اونا دخیل هستند، مسئله بسیار قوی بر طالبا می داشتن که طالبا به عنوان یک نیروی قوی و به عنوان یک نیروی مشروع در صحنه سیاسی و امنیتی افغانستان حضور دارد و این می تانست چانس طالبا را برای چه نظرین های بیشتر و گرفتن امتیاز در مذاکرات بعدی که در هر جا باشد بلند می بود.
وقتی که گپ از اشتراک مقامات ارشد میشه، شما چی فکر میکنین که تیم را که خلیلزاد رهبری میکنه این صلاحیت بیشتر را نداره که طالبا خواهان از او هستن؟
خب ببینین، بحث مذاکره با طالبا شاید در آینده ها شاخ و پنجه بیشتر پیدا بکنه. مثلا بعد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از موارد و نقطه های استراتژیک است که مقامات دفاعی آمریکا و وزارت خارجه آمریکا باید در این نظر بدن و در پالوی از بعد خروج میتونه یک تغییر جدید در استراتژی جنگی آمریکا در منطقه به وجود بیاره. فعلا در محدوده چند زنی ها در محدوده صحبت هاست و در صورتی که اگر طالبان بخواهند از زبان یک مقام قوی آمریکایی هر چه داشته باشند باید تایید وزارت خارجه و مقامات دفاعی آمریکا را با خود داشته باشند. یک و در ضمنش طالبان به این باور هستند که چیزی را که اینا توقع داشتن به دست ناوردن. اینا فکر میکنم با طولانی ساختن مذاکرات تا اندازه وجهه و هم ارزش خود را میخواهند در مذاکرات بالا برن. یک و در نهایت به هر اندازه که پروسس را به بنبست کشیده شود دولت افغانستان هم باید تغییر موضع بده و از طرف دیگر آمریکایی ها هم شاید خواسته های طالبان را جدی بگیرن و یک مقدار در قسمت تایید خواسته های از اونا فکر مجدد بکنن.
روز دوشنبه هیئت مذاکره کننده آمریکایی با طالبان یک بار دیگر ملاقات میکنند. شما چی فکر میکنین؟ چرا مذاکرات به دور پنجم کشانیده شده؟ چرا تا کنون کدام نتیجه را که دو طرف میخواین ای به دست نامده؟
فراموش نکنیم که هر قدر که اجنده ها بیشتر میشه روی یک خواست تاکید صورت میگیره، بحث سال در نهایت به بنبست کشیده میشه و دوباره برمیگردن به سنگرهای خود. باور من این است که باید جامعه بین المللی فشار لازم را برای پاکستان وارد بکنه. پاکستان کانال های مشخص را با طالبان داره و این برمیگرده به وزارت خارجه پاکستان و مقامات ارشد امنیتی پاکستان که تا چی حد اینا توان لازم ندارن که طالبان را وادار بکنن تا در مذاکرات نسبت به دیالوگ، گفتگو و چنان زدن با جامعه مدنی، با احزاب سیاسی و با دولت افغانستان انعطاف نشان بدن. در غیر از اون به اون نقطه فکری که هست همونجا خواهیم ماند.
صحبتی بود با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان فهرست نامزدانشان را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان بر ریاست جمهوری فرستادند. پروسه معرفی نامزدان برای عضویت در این کمیسیون‌ها امروز به پایان می‌رسد. این پروسه به روز شنبه هفته جاری آغاز شد و ریاست جمهوری افغانستان از احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات خواست که کاندیدانشان را معرفی کنند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید زمان سپردن لیست کاندیدان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی امشب به پایان می‌رسد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از تکمیل شدن لیست اسناد کاندیدان بررسی و بعداً پروسه تعیین کمیشنران آغاز می‌گردد. هفته گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات پس از تصویب در کابینه توسط رئیس جمهور غنی توشیح و اجرایی شد که پس از توشیح این طرح ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی عزل شدند. بر بنیاد قانون جدید انتخابات احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت باشند و همچنان جامعه مدنی مربوط به انتخابات باید فهرست 90 تن را بر ریاست جمهوری واگذار کنند تا رئیس جمهور از این میان 13 تن را به حیث کمیشنران و 2 تن دیگر را به حیث رؤسای دارالانشاهای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کند. در قانون انتخابات آمده است که در گزینش کمیشنران باید توازن قومی و سمتی در نظر گرفته شود و از 15 تن که معرفی می‌شوند باید 5 تن آنان را زنان تشکیل بدهد. انتخابات ولی سجرگ افغانستان حدود 4 ماه قبل برگزار گردید، اما کاندیدان ولسی جرگه میگویند کمیشنران قبلی در تقلب انتخابات ولسی جرگه دست داشتند. در این حال شمار نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند لیست 15 نفری از سوی آنان به ریاست جمهوری فرستاده شده و حالا ریاست جمهوری مصروف بررسی اسناد آنها است. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان یا فیفا، در صحبت با رادیو آزادی از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا برای افراد شایسته رأی بدهند.
تقاضای ما از نامزدان ریاست جمهوری است که با توجه به شایستگی افراد در عین حالی که مهم است در مورد ظرفیت، توانمندی، تقوا، پاکی و در عین حال این که چقدر افراد که اینها برشان رای میتن، او را افراد متحد و صادق نسبت به آینده و حال افغانستان و مناسب به کمیسیون‌های انتخاباتی که واقعا نهادهای ملی افغانستان هستند، اینها را انتخاب میکنند.
حالا دیده شود که با توجه به شرایط قانون جدید انتخابات برای نامزدان رای داده می شود یا خیر. این مسئله ظرف چند روز آینده معلوم خواهد شد.
فرشتن دا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. حالا هم صحبت داریم با منیژه رامزی، استاد پوهنتون کابل و عضو کمیته گزینش نامزدان نهادهای جامعه مدنی. در آغاز یک گفتگوی تلفنی از بانو رامزی پرسیدم که به چی تعداد از افراد را در یک لیست به عنوان نامزدان نهادهای جامعه مدنی به ریاست جمهوری فرستادن؟
به اساس فراخوانی که از آدرس نهادهای مرتبط به انتخابات صادر شد و مدت زمانی که تعیین شد، بالاخره حدود 153 سی وی یا بیوگرافی دوستا از بخشای مختلف افغانستان، مثلا از ولایت ها و از کابل، کسایی بودند که در بخشای مختلف انتخابات اینا کار کرده بودند، مختلف متعدد داشتن. 153 سی وی الان زمانی که تعیین شده بود، بالاخره از بین دو شات لیست شد. در قدم اول از 153 به 45 نفر به درزالعمل که تصویب شده بود میان اعضای کمیته، بعد از او 30 نفر شارلیست شد و از میان 30 نفر 15 تن که بیشتر کسایی بودن که در هر سه انتخابات کار کرده بودن و بیشتر چهره‌های رسانه‌ای و کسایی که از رشته حقوق علوم سیاسی مرتبط با کمیسیون انتخاباتی بودن، اینا برگزیده شدن و این لیست به ریاست جمهوری فرستاده شد.
از این میان چند تن آنها زنان هستند؟
خب به خاطر از اینکه امو ترکیب جنسیتی در نظر گرفته شود، 10 مرد و 5 زن در این لیست شامل است. در حقیقت یعنی امو ترکیب جنسیتی در نظر گرفته شده.
استاد رامزی، در انتخاب افراد به عنوان نامزدان نهادهای جامعه مدنی برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، تا چه اندازه لیاقت، شایستگی و ظرفیت افراد مد نظر گرفته شده؟
یک پروسه نهایت شفاف راه اندازی شد. تمام اسناد مدارک وجود داره، قدم به قدم به اساس چکلیست، به اساس طرز عمل، به اساس اسناد مدارک پیش است. اعضای کمیته در مدت زمان کمی که تعیین شده بود، ما موفق به این شدیم که تا از صبح وقت تا 10 و 11 شب هم در مدت 3 یا 4 روز متواتر کار کردیم تا بتانیم به یک نتیجه برسیم. یعنی در حقیقت کار فردی نبوده، کار یک کمیته بوده، کاری بوده که دوباره نهادهای ناظر بر انتخابات نظارت کردن پروسه را و دوباره نظریات خود شریک ساختن. از این لحاظ ما مطمئن هستیم که چهره هایی که واقعا میتونن نمایندگی بکنن از جامعه مدنی افغانستان و مخصوصا از نهادهای مرتبط با انتخابات که اینا در یسته امون تجربه و درایت و توانایی را دارن، از اینا میتونن نمایندگی بکنن و ما بتانیم شاید یک اصلاحات خوب در انتخابات پیش رو باشیم.
به کسانی که از شیوه انتخاب نامزدان نهادهای جامعه مدنی رضایت ندارن و یا میگویند که ظرفیت و شایستگی مد نظر گرفته نشده، پاسخ شما چیست؟
من کاملا این موضوع را رد میکنم، به دلیل اینکه هر فردی که اونجا سی وی فرستاده بود فکر میکرد که باید همون شخص برنده باشه، اولا که اونجا میلیاردها اسناد و مدارک تمام مسائل وجود داره. به خاطر کسایی که مثلا خودشان برنده نشدن یا نماینده نداشتن، اونا هم اداره دارن و به این حرصه یا به این زمینه میتونم با وضاحت و با صداقت بگم که ما کار خود صادقانه انجام دادیم و این که مردم چی قضاوت میکنن، من خودم یک تجربه از این کمیته حاصل کردم که هر قدر کار شفاف و واقع بینانه باشه، بازم مردم رضایت نشان نمیده. میره میگذاریم با زمان و زمان که اینا برگزیده میشه از میانی 15 نفر و اونا چقدر کارایی میداشته باشن، اون زمان باز اینا میفهمن که ما خیلی با دقتی انتخاب کردیم.
تشکر بانو رامزی. حالا که فهرست نامزدان نهادهای جامعه مدنی برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری فرستاده شده، انتظار شما در زمینه تعیین اعضای جدید این کمیسیون‌ها چیست؟
خب تنها از نهادهای جامعه مدنی نه، بلکه از آدرس اعضا هم نماینده‌ها خواسته شده، ولی ما توقع و انتظار ما همی است که چیرهایی که در میان این لیست هست، در میان این 15 نفر، حتما حکومت هم یک فلتر شاید میکنه و این حتمی هست و از میان از اینا هر یک از اینا که انتخاب میشه ما به عنوان نهادهای ناظر انتخاباتی از اینا حمایت میکنیم و در صورتی که اگر این لیست خواسته شده و از میان از اینا انتخاب نمیشه بازم ما خاموش نمیمانیم، صدای خدا، صدای دادخوانی خدا بلند میکنیم، به دلیل از اینکه در میان از اینا افراد خیلی بلند بالایی که تخصص در عرصه انتخابات داره هم از خانم ها و هم از مرد ها وجود داره و باید تعدادی از اینا حداقل در کمیسیون ها باید جایگزین شوند تا ما شاهد یک اصلاحات در عرصه انتخابات افغانستان باشیم.
منیژه رامیزی، استاد پوهنتون کابل و عضو کمیته گزینش نامزدان نهادهای جامعه مدنی افغانستان از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیته بین المللی المپیک از فدراسیون های ورزشی بین المللی خواست است که در هند رقابت ورزشی برگزار نکنند. این کمیته همچنین درخواست های هند برای میزبانی رقابت های ورزشی در آینده را رد کرده است. این که چرا، در این گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
بدون بال آن که هند به دو ورزشکار پاکستانی ویزه سفر نداد، کمیته بین المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی رویدادهای ورزشی در آینده به حال تعلیق درآورده. این کمیته از فدراسیون های ورزشی بین المللی هم خواسته که در هند مسابقه های ورزشی برگزار نکنند. ورزشکاران پاکستانی می‌خواستند در رقابت‌های جام جهانی در رشته تیراندازی سری با تفنگچه از فاصله 25 متر در دهلی جدید اشتراک کنند. آنان گفتند که عدم اشتراکشان در رقابت‌های روان در هند دستیابی به دو جایگاه در رقابت‌های المپیک سال آینده در ژاپن را به مخاطر انداخته. با گزارش خبرگزاری از سوشیل پرس، 500 ورزشکار از 61 کشور برای اشتراک در دیگر رقابت‌های جام جهانی در هند به سر می‌برند. کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه گفته ندادن ویزه سفر به ورزشکاران با اصول بنیادین این کمیته در مغایرت قرار دارد. این کمیته تاکید میکند که رویدادهای ورزشی باید عاری از هر نوع رفتارهای سیاسی و تبعیض آمیز از سوی کشورهای میزبان باشد. اما در بیانیه گفته نشده که آیا و دیگر ورزشکاران پاکستانی برای اشتراک در رویدادهای ورزشی جداگانه در هند ویزه سفر داده شده یا نه. فدراسیون بین المللی ورزش تیراندازی روز چهارشنبه گفت از اینکه به ورزشکاران پاکستانی به خاطر اشتراک در رقابت‌های تیراندازی ویزه سفر داده نشده با مشکل جدی روبرو شده است. فدراسیون المپیک هند نقشه راه بلند پروازانه ای را پارسال پیشکش کرد و گفت می‌خواهد بازی‌های المپیک جوانان را در سال 2026، بازی‌های آسیایی را در سال 2030 و بازی‌های تابستانی المپیکی را برای نخستین بار در سال 2032 میزبانی کند. راجیف مهتا، رئیس عمومی فدراسیون المپیک هند، با رویترز گفته است این اقدام کمیته بین‌المللی المپیک پسرفت بزرگ برای هند در بخش ورزش پنداشته می شود. او افزوده که با حکومت از نزدیک در تماس هستند تا به تیراندازان پاکستانی ویزه سفر به هند داده شود. این همه در حال است که تنش میان دو کشور همسایه دارنده سلاح هسته‌ای بالا گرفته است. هفته گذشته جیش محمد، گروه جنگجوی مستقر در پاکستان، مسئولیت حمله انتحاری بر نیروهای هندی در منطقه تحت مناقشه کشمیر را به عهده گرفت. در آن حمله بیش از 40 سرباز هندی کشته شدند. در واکنش هند بر پاکستان انگشت انتقاد بلند کرد و گفت پاسخ دندان شکن خواهد داد. اسلام آباد اما دست داشتن در این حمله را رد کرده. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده ضمن همدردی و حمایت از هند از پاکستان خواست که عاملان رویداد مرگبار در منطقه کشمیر را مجازات کند. از انگام استقلال از بریتانیا در سال 1947، هند و پاکستان سه بار درگیر جنگ شدند که دو تای آن بر سر منازعه کشمیر بوده است. کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شده، اما هر دو بر سر کنترل و تصاحب کامل کشمیر سالهاست جنجال دارند.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شب بخیر.